ما به وعدمون عمل میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در مورد مراتب حکم بود. عرض شد که مرحوم آقای آخوند برای حکم 4 مرتبه قائلند و شرح داده شد که منظور از مراتب حکم در نظر مرحوم آقای آخوند یعنی این که حکم در این 4 مرتبه یک نحو ثبوتی دارد و وجه ثبوت حکم در هر یکی از این 4 مرحله را هم عرض کردیم که اگر برای مرحله اولا که مرحله و مرتبه اقتضائه ایشون تعبیر میکنن به حکم اقتضائی و در واقع میخوان یک نحو ثبوتی برای حکم در این مرتبه قائل بشند، وجهش چیه؟ یا همینطور در مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت و حتی مرتبه تنجز. پس در واقع غرض مرحوم آقای آخوند این است که برای حکم در هر یک از این 4 مرتبه یک نحو ثبوتی را اثبات کند و وجه ثبوت و وجود حکم در هر یک از این 4 مرحله هم تا حدودی معلوم شد. اما اینکه فی الجمله باید ببینیم کلام مرحوم آقای آخوند درسته یا نه و بررسی بکنیم آیا واقعا میتوان برای حکم 4 مرتبه قائل شد یا خیر. اما در مورد مرتبه اقتضا ما نمیتوانیم این مرتبه را از مراتب حکم بدانیم. مرتبه اقتضا از مقدمات حکمه. وجه این که مرتبه اقتضا نمیتواند یک مرتبه از مراتب حکم باشد این است که این مرتبه یعنی مسئله اقتضا و وجود مصلحت و مفسده در متعلقات احکام از امور خارجیه و واقعیه و تکوینیه هستند. یعنی مرتبه اقتضا از مجعولات شرعی و اعتباری اجنبیه، چیزی که اصلا نمی شود جعل به او تعلق بگیرد. این طبیعتا به عنوان مرتبه از مراتب حکم نمیشه تلقی بشه. البته ممکنه طبق بعضی از انظار که حکم را معنا می کردن به اشتمال بر مصلحت و مفسده، اگه یادتون باشه در ابتدای بحث از حقیقت و حکم شرعی اقوالی را که ذکر کردیم یکی از اقوال این بود که حکم شرعی عبارت است از مسئله اشتمال بر مصلحت و مفسده، که همونجا ما این حرف رو کاملا رد کردیم و گفتیم این سخن قائل روشنی نداره و حرف باطلی است و پرونده این قول را همونجا مسدود کردیم. بله، طبق اون مبنا ممکنه کسی بگوید که خب این یه مرتبه یه حکمه، این حکمه، ولی قطعا خب این مبنا نه مورد نظر مرحوم آقای آخونده و نه مورد قبول مشهور، لذا صرف نظر از اون مبنای باطل ما نمیتوانیم اقتضاء را یه مرتبه از مراتب حکم بدانیم. این که در وجه قرار دادن این مرتبه از مراتب حکم نقل شده بود، هم مرحوم کمپانی و هم امام رحمت الله علیه که لعل وجه این که این مرتبه را از مراتب حکم قرار داده اند نکته ای باشد که در بین فلاسفه رایجه، که اون نکته در واقع این بود که چون مصلحت و مفسده نسبت به حکم و انشاء جنبه علیت دارن، بنابراین مصلحت و مفسده میشن علت و حکم میشود معلول و انشاء حکم میشود معلول، و از اون جایی که معلول در رتبه علت وجود دارد، یعنی وجود معلول به اعتبار علت، و می شود گفت به اعتبار ثبوت علت معلول هم ثبوت داره، لذا حکم اقتضایی هم ثبوت پیدا میکنه. این وجهی بود که شرحش گذشت. خب در مورد این وجه هم علیکم السلام، در مورد این وجه هم گفتن که این سخن فلاسفه در واقع در مورد علت فاعلی درسته، نه در مورد علت قائی. یعنی حتی اگر ما وجه ثبوت حکم اقتضایی رو این نکته بدانیم که وجود معلول در مرتبه وجود علت، این مربوط به علت فاعلی است نه علت قائی. در علت فاعلی می توانیم این حرف رو بزنیم که وجود معلول در مرتبه وجود علت، اما در علت قایی این حرف پذیرفته نیست، و در مانحنفی مسئله علت قاییه. علت قایی عرض به حضور شما حکم این مصلحت و مفسده است، حکم جعل میشه به غایت درک این مصالح و مفاسد، لذا اون وجه هم نمیتواند اثبات وجود و ثبوت برای حکم در مرحله اقتضا بکنه. بنابراین به نظر میرسد حق همین است که ما نمیتوانیم مرتبه‌ای به عنوان مرتبه اقتضا برای حکم قائل باشیم. بالاخره این یه امر کاملا روشنی است که مقتضی یک شیء غیر از اون شیئه. مثلا شما میگید جوع و گرسنگی مقتضی اکله، آیا میتوانیم بگیم جوع عین اکله؟ آیا میتوانیم بگیم که عرض به حضور شما اکل در مرتبه جوع وجود دارد؟ اگر هم بگیم باید مجاز و بالعرض باشه، و بحث ما این نیست که بخوایم یک نسبتی را مجازن و عرضن مطرح بکنیم. بنابراین حقیقت مسئله اینه مصلحت و مفسده مقتضی برای حکمه، خود حکم نیست، مرتبه ای از حکم نیست. نظر محققین از تلامذه مرحوم آقای آخوند هم عموماً که به ایشون اشکال کرده اند همینه، و این حرف درستی هم هست که ما نمیتونیم مرتبه اقتضا رو از مراتب حکم قرار بدیم. خب چی میخواید بگید؟
نه میخواهم بگم که یعنی اگر شعار هم نگه ما توی همیتوشی در عملی هم دیگه که واجبات شرعیه انصاف که در واجبات عقلیه است، یعنی خود عقل که در واقع کشف میکنه احکام رو، یعنی مثلا اگر علم مثلا مفسده پیدا بکنه خود خود رو استخراج میکنه اگر
شعاره هم نگه. نه ولی حکم را نه، نه اینکه حکم را بفهمه، بحث این است که آیا بعث و زجری هم نسبت به او پیدا می شود یا نه. بله اون درک مصالح و مفاسد می کنه، همطور که فرمودید اصلا بعضی ها قائلند حتی در مورد احکام لازم نیست حتما انشاء در کار باشه، صرف اخبار حاکم و شارع هم کفایت میکنه برای بحث و تحریک. همین که بنده ای اطلاع پیدا کند مولا خبر بهش بده من این رو دوست دارم، توجه دارید؟ یا بگه این مثلا برای شما نافعه یا این مضره، میگن همین کفایت میکنه. البته این حرف درستی نیست، واقعش این است که اخبار کفایت نمیکنه، خود عقل و درک عقلی نسبت به مصالح و مفاسد با همه قصورهایی که داره کفایت نمیکنه. اولا کثیری از موارد هست که مخصوصا در تعبدیات عقل ما درکی به این به اصطلاح مصلحت ها و مفسده هایی که در واجبات و محرمات هست نداره. این عباداتی که ما داریم انجام میدیم لولا حکم و بیان شارع ما چگونه میتوانیم عقل ما به اینها دسترسی پیدا کنه؟ بله واجبات شرعیه الطافن فی الواجبات العقلیه، اما یه معنای خیلی کلی داره و یک تقریری داره. پس اولا عقل نمیتواند به همه مصالح و مفاسد و ملاکات و مناطات دسترسی پیدا کنه. بله به نحوه کلی میدونه، میگه هر چرا که شارع امر بکنه این حتما در اون مصلحتی هست، این اولا. بعد ثانیا بر فرضم عقل اطلاع پیدا کنه، این تازه اول کلامه که آیا خود درک عقل کفایت میکنه برای بعث و زجر عبد، یا اینکه حتما این نیاز به بیان داره. لذا ما نمیتوانیم بگیم صرف علم به اشتمال بر مصالح و مفاسد کفایت میکنه برای عرض به حضور شما تحریک شدن عبد یا منع شدن عبد نسبت به متعلقات اوامر و یا متعلقات نواهی. ولی اون چه که هست مسلمه که بالاخره مرتبه اقتضا، شما میگید اقتضاء الحکم، آیا اقتضاء الحکم با خود حکم میتونیم بگیم یکسانه؟ حالا شما برفرض او رو هم بگید که عرض و حضور شما، بله ما میگیم بدون علت که حکم صادر نمیشه، حکم تحقق پیدا نمی کنه، مصلحت هست. ما نمیخوایم اصل اقتضا رو انکار بکنیم. اونی که ما انکار میکنیم اینه که این یه مرتبه ای از مراتب حکم باشه.
من میخواستم بگم که این جواب در رد این مسئله این جوابش
رو باید بگیم،
هر یک شاید نشه بگیم که خود اصل مسئله که در واقع مرحله اقتضای یک مرتبه ای از حکم باشه شاید صحیح باشه، درست باید فعبار
که
علت باشه معراج رفته و در اونجا
حقایق رو دیده
کشف کرده، خب در امر او چگونه است؟ حالا درسته ما چون که خب ما قابلیت رو نداشتیم، حالا قابلیت شاید باشه ولی خب فعلیت رو نداریم که اونطوری بتونیم به دست بیاریم، ولی همین که در یک موردی اینطور شده این کفایت میکنه برای صحیح بودن همین مطلب؟
نه ببینید، حالا نمیشه قیاس کرد نفوس انسانهای عادی رو با نفوس انبیا، اصلا این قیاس درستی نیست. اونها حسابشون فرق میکنه، ظرفیت وجودیشون، احاطهشون، اصلا به اصطلاح در مورد مثلا شخص خود پیغمبر اکرم که به هر حال یک احاطه وجودی نسبتا تامی بر عالم داره، او رو نمیشه مقایسه کرد و در این حیث بگیم خب حالا اونجا چون چنین مسئله هست پس هم یه مورد کافیست برای اینکه اونجا، اون حیث مکلف بودنش نیست، اون حیث ظرفیت وجودی و سعی روحیشه که به اون نقاط رسیده، ولی مکلف من حیث مکلف، نه من حیث انه نبیون. توجه دارید؟ بله ممکنه یه عبدی اونقدر منقاد باشه، همینقدر که احتمال بده یه چیزی مطلوب مولاست یا مبغوزه به سمت فعل یا ترکش بره. توجه دارید؟ اما بحث ما در اون مسئله انقیاد و روحیت تسلیم نیست، بحث این است که نوع انسان برای انجام واجبات و ترک محرماتش صرف درک عقلی او از مصالح و مفاسد و یا حتی بالاتر خبر دادن حاکم از مصالح و مفاسد کفایت میکنه یا نه. واقعش این است که تا این حل اعتباری که همون حکم و انشاء باشه تحقق پیدا نکنه این کفایت نمیکنه. بالاخره انسان رو باید حل بدن، در درون این کشش هست، از بیرون هم باید یه حل باشه. خب میگن حالا تعبیری که بعضی ها میکنن، میگن امر یک حل اعتباریه. حل یه وقتی که برمیدارن همینجوری حلش میدن میره جلو، اما این حل اعتباریه، حالا با مسامحهی که هست. پس واقع مسئله این است که مرتبه اقتضا از مراتب حکم نیست. مرتبه تنجز هم واقع مسئله این است که نمیتواند از مراتب حکم باشه. این از آثار و لوازم حکمه، یعنی وقتی که مقتضی برای حکم بود، حکم جعل و انشاء شد و به فعلیت رسید و وصول به مکلف شد، اون وقت